أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در ادله داله بر انحصار حق حاکمیت در ذات اقدس حق متعال بود. گفتیم که هم ادله از حوزه عقل نظری اثبات میکند این حقیقت را، و هم ادله از حوزه عقل عملی. ادله عقل نظری را بحث کردیم، به ادله عقل عملی رسیدیم. دلیل اول از ادله عقل عملی را در روز گذشته بحث کردیم که خلاصش این بود: آفرینندگی منشأ حق مالکیت است، و حق مالکیت دو اثر دارد: یک حق تصرف در مملوک، یکی منع تصرف دیگری در مملوک الا به اذن المالک. نتیجه این دو مقدمه چنین شد که ذات اقدس حق متعال چون آفریننده است مالک است، چون مالک است حق تصرف در زندگی انسان دارد، و تصرف در افعال انسان دارد. تصرف در افعال اختیاری و ارادی انسان هم به امر و نهی است. پس خدای متعال حق تصرف در مملوک خیش که انسان است دارد، و غیر خدای متعال اگر بخواهد در این مملوک تصرف کند جایز نیست مگر به اذن او. این دلیل عقلی از حوزه عقل عملی است، دلیل اول ما. بحث امروز ما در دلیل دوم بر حصر حق حاکمیت در ذات اقدس حق متعال بر اساس احکام عقل عملی است. این استدلال بر دو مقدمه مبتنی است. مقدمه اول این که خدای متعال به اقتضای کمال ذاتی وجودش اعلم است به مصالح و احداست، یعنی هم اعلم است و هم در این اعلمیتش مصون از خطاست. این که گفته می شود اعلم است و احداست، منظور از احدائیت، منظور از افعل تفضیل در وصف هدایت منتسب به ذات اقدس حق، این است که در این عالمیت عالمیتی مصون از خطا دارد، حداقل مصون از خطا تر از دیگران. این مقدمه اولا. این مقدمه اولا برای ملل، برای اتباع ملل، اتباع ملل توحیدی مسلم است. همه به این مقدمه اولا معترفند که خدای متعال اعلم به مصالح است و احداث از هر موجود دیگری، اهدای به امور ناس است، اهدای به مصالح مردم است. مقدمه دوم این است که با وجود اعلم و اهدا، حاکمیت غیر او مجاز نیست و قبیح است. ترک تبعیت از اعلم و اهدا و الزام مردم به تبعیت از حاکم غیر اعلم و غیر اهدا، این ظلم قبیحی است که عقل اون را زشت و بد می داند با وجود یک حاکم اعلا و اهدایی، با وجود یک آمر و ناهی اعلم به مصالح و اهدای در امر و نهیش، ترک امر و نهی او، اعراض از حاکمیت او و پیوستن به حاکمیت دیگری، این نسبت به پیروان، نسبت به خود حاکم، تقدیم نفس حاکم غیر اعلم، تقدیم خود و تقدیم حاکمیت خود بر حاکمیت اعلم و اهدا، هر دو قبیح هست اقلا. و همین معناست اون چه در آیه کریمه آمده است که می فرماید افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، که در این آیه کریمه اشاره به همین حکم عقل شده. بسیاری از آیات کریمه قرآنی اشاره به این احکام عقلی شده. همه این استدلالات عقل عملی ما به شکلی در آیات کریمه قرآن آمده، منتها را چون ما بحث تفسیری نمی کنیم خیلی متعرض به آیات نمیشیم، وقت ما گرفته میشیم، ولی این حوزه از همون حوزه هایی است که جای دارد خود دوستان آیات متناسب با این استدلالات رو پیدا کنند. در قرآن کریم فراوان هست، اون استدلال اول ما فراوان در قرآن کریم آمده، همین استدلال دوم ما فراوان در قرآن کریم آمده. به هر حال نتیجه این است از این دو مقدمه، مقدمه اولا که میگوید خدای متعال علم و اهداست، مقدمه دوم که با وجود علم و اهدا حاکمیت غیر اعلم و غیر اهدا قوی هست، یثبت نتیجه این که با وجود حاکمیت خدای متعال قوی هست حاکمیت دیگر، مجاز نیست حاکمیت غیر از خدا، و تن دادن به حاکمیت غیر خدا هم مجاز نیست، هم حاکمیت غیر خدای متعال غیر مجاز است، هم تن دادن به این حاکمیت غیر مجاز غیر مجاز است. این خلاصه این استدلال عقلی دوم ما. البته استدلال عقلی پنجم اگر اون سه استدلال عقل نظری را هم زمین کنید، و به اصطلاح استدلال عقلی دوم ما به ادله عقل عملی. دلیل سوم ما باز از ادله عقل عملی بر انحصار حاکمیت در ذات اقدس حق متعال، که این دلیل هم در قرآن کریم فراوان به اون متعرض شده است، از سه مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اولا این است که حاکمیت متوقف بر الزام آور بودن امر حاکم است. کسی میتواند حاکم باشد، کسی میتواند حق حاکمیت داشته باشد که امر و نهی او الزام آور باشه. اگر کسی امر و نهیش الزام آور نیست، دلیل و مبنایی برای الزام آور بودن امرش نیست، نمیتواند حاکم بشه. این شاه یا سلطان مستبدی که ادعا میکند باید به امر من تن دهید، باید امر مرا اطاعت کنید، باید به دستور من گردن نهید، این سوال از او می شود که چرا، به چه دلیل. اگر این حاکم که یکیست دوتا بشند، اگر این دوتا سه تا بشند، اگر این سه تا تبدیل به همه بشند به استثنای یک انسان، همون یک انسان واحد، از همه اون دیگران می تواند این سوال رو بکند که چرا امر شما برای من الزام آور باشد و نه عکس، چرا امر من برای شما الزام آور نباشه. به همون دلیلی که امر من نمیتواند الزام آور باشد برای شما، امر شما هم برای من الزام آور نیست. الزام آور بودن یعنی این که اگر دستوری داد، این دستور برای منی که دستور به من داده شده واجب الامتثال بشه. حاکم باید چنین امری داشته باشه تا حاکم باشه. حاکمیت هر نهادی، حاکمیت هر شخصی، حاکمیت هر مجموعی متوقف بر این پایگاه و این جایگاهه. باید جایگاهش جایگاهی باشه که امر او رو الزام آور کند. این مقدمه اولا. این مقدمه اولا رو همه علمای علم سیاست قبول دارند. دست و پاهایی که مکتبهای فراوان میزنند برای اون که حاکمیتی که طبق عقیده اونها حاکمیت درستی است، حاکمیت برای او ثابت کنند و به او حاکمیت ببخشند، دست و پاهای زیاد اونها برای این است که به شکلی بتوانند برای امر او حق الزام بیاره. شاید یکی از این تقریبا مهمترین و اساسی ترین دلیلی که لیبرال ها و پیروان تفکر دموکراسی در مسئله حاکمیت، مهمترین دلیلی که دارن که همشون به این دلیل استناد میکنند از اول تا آخرشون، حالا یکی از شیوه های این دلیل اون شیوه عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی است که روسو پیشنهاد میکنه. روسو امتیازش بر بسیاری از صاحبان علم سیاست در این نیست که قرارداد اجتماعی رو او ابتکار کرده باشه یا ابداع کرده باشه. قرارداد اجتماعی ابتکار روسو نیست. اون چه ابتکار روسو است؟ شیوه قرارداد اجتماعی است و اون طرح ویژه‌ای که در این قرارداد اجتماعی او پیشنهاد کرده. بلکه اصل مسئله قرارداد رو غالبا دانشمندان علم سیاست قبول داشتند و راهی برای الزام آور بودن امر حاکم جز قرارداد پیدا نکردند. یعنی که با هیچی نمیشه حکم حاکم رو، امر حاکم رو الزام آور کرد مگر با قرارداد، که محکوم با حاکم قرارداد داشته باشن با هم دیگه، که محکوم با قرارداد امر حاکم رو بر خود الزام آور کنه. که اون وقت سؤال بزرگی که اینجا روی این نحو الزام آوری وجود داره و این نحو الزام آوری رو زیر سؤال میبرد این است که خود این که عقد و قرارداد الزام آور است مبناش چیست؟ یعنی ما چه چیزی، چه اساسی، چه مبنایی برای الزام آور بودن خود قرارداد داریم؟ اصلا کلن قرارداد کی میگه الزام آور باشه؟ بنابراین اصل این که حاکمیت باید از امر الزام آور برخوردار باشه، از یک جایگاهی برخوردار باشه که این جایگاه به حاکم، به امر حاکم الزام ببخشه که اگر گفت بکن، این دستور او بر محکوم فرمان برداریش لازم باشه. این امر مسلم است. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که معنای الزام آوری این است که معصیت و تخلف از اون قبیح باشه. یعنی عقل تقبیح کند تخلف از این امر را، و این امر را گناه، تخلف از این امر را گناه به شمارد. معنی الزام یعنی گناه به شمارد. اگر امری تخلف از اون گناه شمارده شد در منطق عقل، این امر میشه الزام آور. مقدمه سوم این که اون امری الزام آور است، اون دستوری الزام آور است که دستوری باشد که از منعم بر منعم علیه صادر میشه. نعمت دهی و پرورش در نعمت است که در حکم عقل عملی استحقاق اطاعت و الزام بخش به امر منعم است. یعنی هر جا دو موجود بود که یکی نسبت به دیگری درخواست کننده و نیازمند نعمت اوست و همه وجودش و همه هستیش بر خوان نعمت اون دیگری است، اما دیگری بی نیاز از این است و نعمت ده آن است، نعمت ده اون دیگری است، نسبت به دیگری نعمت بخش است، همه چیز دیگری از نعمت این گرفته شده، این ولی نعمت است و اون مولای نعمت، در این نه رابطه است، این نعمت دهی است، این نعمت بخشی است که اون وقت حق اطاعت در این منعم بر اون منعم علیه به وجود میاره. امر این منعم را نسبت به اون منعم علیه الزامی می کند. تخلف اون منعم علیه از این منعم و از امر او می شود گناه، می شود بیوفایی، می شود جفا. این مقوله های جفاکاری، بیوفایی، معصیتکاری، گناهکاری از اینجا برمی خیزه که منعمی باشد صاحب نعمت بر دیگری، اون چه دیگری دارد از این صاحب نعمت گرفته شده، بعد اون منعم علیه در ازای این صاحب نعمت کفر ببرد، کفر در اینجا یعنی کفران نعمتش کند. این کفران نعمت اینجا در عرف عقلا و در حکم عقل عملی قبیح است. این نحو استدلال هم در قرآن کریم فراوان به عمل آمده. من فقط اشاره ای می کنم به آیات سوره نحل، اگر دوستان فرصت کردند به این آیات مراجعه کنند و در این آیات تأمل کنند. از این آیه شروع می شود. البته آیات سوره نحل از سوره مربوط به حاکمیت، ما چند سوره در قرآن کریم داریم که این سوره کلن از آغاز تا انجام این سوره به شکلی بحث دست حاکمیت، یا اغلب آیات اون سوره مربوط به حاکمیت. یکی سوره نساء است، یکی سوره نحل است. سوره نحل از این گونه سوره است. در خلال آیات سوره نحل این آیه است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. از اینجا شروع میشه تا اونجایی که میفرماید کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین. اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم که این بلاغ الهی یعنی خود ابلاغ این معنا که حق اطاعت از آن خداست و اطاعت از آن رسول است و رسول برای امر کردن و برای مطاع شدن آمده. ابلاغ اینه نه اینکه رسول فقط کارش ابلاغ باشه، کارش حاکمیت نباشه. کارش حاکمیته، لکن برای این حاکمیت، برای پذیرش مردم این حاکمیت رو از قوه قهریه استفاده نمی کنند، بلکه برای پذیرش مردم این حاکمیت رو از روش ابلاغ و روش استدلال و روش برهان و روش اقناع استفاده می کند. به هر حال می فهمد فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بعد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون تا آخر آیات. به هر حال این استدلال در قرآن کریم فراوان آمده، البته در کتب کلامی ما، در کتب فلسفی ما هم فراوان بهش اشاره شده. این مقدمه دوم که معنی الزام آوری این است که تخلف از امر گناه در حکم عقل شمرده بشه، قبیح شمرده بشه در حکم عقل. مقدمه سوم، نه مقدمه سوم گفتیم، مقدمه سوم رو خب بذار، اگر مقدمه سوم رو گفتیم نتیجه این که خدای متعال چون منعم بذات است و منعمیت بذات منحصر در ذات اقدس حق متعال است، بنابراین حق حاکمیت منحصر در ذات حق متعال است. هیچ منعمی در جهان آفرینش منعم بذات نیست. هر بخشندهی اون چه میبخشد از خود نمیبخشد، هر بخشنده ای ببخشد از اون چه میبخشد که خدا به او داده. لیکن خدا اگر میبخشد، میبخشد از اون چه خود دارد. ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین، گنجینه های آسمان و زمین از آن اوست. تنها اوست که این گنجینه ها رو مالک. پس تنها اوست که منعمه. اگر موجودی موجود میشود، اگر موجودی در وجودش از کمالاتی بهره مند میشه، اگر با کمالاتی که دارد وسائل تداوم رشد، وسائل تداوم وجود برای او فراهم میشود، اون هم این خان گسترده نعمتی که خدای متعال در عالم آفرینش پهن کرده است، به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، تعبیر بسیار زیبایی دارد حضرت، خطاب میکند سبحانک خالقا معبودا خلقت دارا و جعلت فیها مأدبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما ثم ارسلت داعیا یدعو. منزهی پروردگارا، خانه ای برای ما فراهم کردی، خلقت دارن، سفره ای در این خانه پهن کردی، و جعلت فیها مأدبتن، مأدبه معنی سفره است، سفره ای در این خانه پهن کردی، خانه نعمتی در این خانه گسترانیدی، و جعلت فیها مأدبتن مشربن و مطعمن، همه گونه نعمت برای ما در این خانه گستردت فراهم کردی، انواع آشامیدنی ها فراهم کردی، انواع خوردنی ها فراهم کردی، ازواجن خدمن برای ما فراهم کردی، همسرانی مناسب، خدمتگزارانی که منظور از خدمتگزاران خود انسان ها، که انسان ها را وادار به خدمت یک دیگر کردی، که در این از همین فرمایش و از فرمایشاتی در قرآن کریم هست معلوم می شود که راز اجتماع، شکل گیری جامعه، رازش خدمت افراد جامعه به یک دیگر است. لذا باید سیستم جامعه بر مبنای خدمت متقابل و خدمات متبادل صورت بگیره. هر عنصری که تو جامعه میاد باید این وجودش توی جامعه وجودی باشد که اگر دیگران او را خدمت می کنند، او هم به دیگران خدمت کند. مگر افراد قاصر، به جز افراد قاصر، فلسفه وجود هر انسانی در جامعه این است که اگر خدمتی می شود خدمتی هم ارائه کند. به هر حال این همه نعمت، ولی این نعمت خدای متعال است. و خدای متعال ولی نعمت به ذات است. چون این ولایت نعمت به ذات بر ذات اقدس متعال ثابت است و این نعمت و این ولایت نعمت منحصرا در ذات اقدس حق متعال است، لذا حق حاکمیت منحصرا برای ذات اوست. عبادت این اطاعته، اصلا اون عبادتی که گفته می شود حق عبادت یعنی اطاعت. عبادت اگر عبادت هست چون اطاعت است. سجده بر آدم این چون اطاعت خدا بود عبادت خدا بود، با اینکه سجده سجده بر آدم بود. اون چه سجده را عبادت می کند سجده بودنش نیست، اون چه رکوع را عبادت می کند رکوع بودنش نیست، اون چه نماز را عبادت می کند نماز بودنش نیست، امتثال امر خدا بودنش است، گردن به فرمان خدا نهادنش است که نماز رو عبادت کرده، سجده رو عبادت کرده. و لذا اگر خدا بگوید به ما برای این ستون سجده کنید و این کار را ما به امر خدا کنیم، خدا رو عبادت کرده ایم. ملاک عبادت خداست لذا و اطاعت اوست، و لذا کسانی که از خود عبادتهای اختراع میکنند، اونهایی که سجده کنند ولی اونگونه سجده کنند که خود میخواهند، اونها که رکوع کنند لکن برای خدا رکوع میکنند اما برای خدا اونچنان که خود میخواهند رکوع کنند، نماز بخوانند برای خدا اما اونچنان که خود میخواهند نماز بخوانند. کسی بگوید من دلم میخواد اینطوری خدا رو عبادت کنم، این همون عبادت شیطانی است. مشکل شیطان این نبود که خدا رو نمیخواست عبادت کنه، او عابد خدا بود، پرستشگر خدا بود، هزاران سال طبق روایات ما او خدا رو پرستش میکرد، اما خدا میخواست معلوم کند که اون کس که میپرستد برای خود میپرستد یا برای خدا میپرستد خدا را. در مسئله سجده بر آدم معلوم شد که شیطان پرستش است برای خدا نیست، میپرستد خدا را برای خود، چون خود لذت میبرد، چون خود میخواهد، دوست دارد اینگونه خدا را عبادت کند، نه اونگونه که خدا میخواهد که عبادت شود. این اساس و مرز اصلی عبادت حقیقی با عبادت ریایی و عبادت ادعایی است. اگر عبادت عبادت هست چون اطاعت خداست لذا عبادته، و لذا قوام نماز به نیته و قوام نماز و قوام نیت به اخلاصه. به هر حال
معنی
خدای متعال اگر بگوید چیزی رو بپرستید، یعنی این خدا دیگه خدا نیست، چون خدایی که به عدم خداییت خودش دستور بدهد از خداییت خودشو انداخته. اگر بگوید چیزی دیگر رو بپرستید یعنی او خدای شماست، پس بپرستیدش. این پرستشی که پرستشی است که برای خداست و نه برای غیر خدا، اگر خدای متعال به فرد این امر را دستور بدهد معنیش این است که از خدایی استعفا داده و دیگری رو به خدایی پذیرفته که این امر محالی است. نه اون که شما، اون که ادعا است، اون که کذب دروغ دیگه.
نه احترام
نه اصلا احترام من نمیم، مسئله احترام و اینها نیست، اصلا رابطه ما با اهل بیت رابطه احترام، احترام و اینها که عناوین انتزاعی است. ما رابطمون با اهل بیت رابطه عبادت خداست، خدا را میخواهیم عبادت کنیم. خدا به ما گفته است که عبادت خالصانه من از طریق محبت اینان و از طریق اطاعت اینان میگذره. راهی برای اطاعت خدا اگر باشه غیر از این، ما همون رو اطاعت میکنیم، از همون راه پیروی میکنیم. محبت اهل بیت، اطاعت اونها، پیروی از اونها، چون تنها راه توحید است و این راه رو خدای متعال به ما معرفی کرده، ما به عنوان تنها راه توحید اهل بیت رو دوست داریم، به عنوان تنها راه توحید از اونها اطاعت میکنیم، به عنوان تنها راه توحید خدا امر اونها را میپذیریم، چون اگر امر غیر از امر اونها را بپذیریم این امر غیر خدا را پذیرفته ایم. خدا گفته اینها سبیلند، فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا در یک جا، و بعد فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. این مودت را سبیل الالله معرفی کرد، چون مودت ذی القربا سبیل الالله هست، چون اطاعت ذوی القربا سبیل الالله هست، چون راه اطاعت خداست ما قبول داریم. مثلا مسئله احترام و مسئله اهانت و مسئله اینها نیست. حالا شما کسی از به احترام عرضت که تعبیر کنه، حرمت هر چیزی به اون دائره ایست که خدای متعال از حق به اون چیز میدهد. معنی حرمت هر شی یعنی دائره حرمت و حریم حرمتی که خدا برای او مقرر می کند. اگر کسی موجودی حریم و حرمتی داشت، به اندازه حریم و حرمتش باید احترام گذاشته بشه. این حریم و حرمت را غیر خدا نمی تواند به چیزی ببخشد. هیچ چیز حریم و حرمتی غیر از اون چی که مشرع به ذات برای او تعیین می کند ندارد. حریم و حرمت احتیاج به تشریع داره، احتیاج به قانون داره، احتیاج به جعل داره تا یک چیز حریم و حرمت پیدا کنه. این حریم و حرمت را مولای ما خدای متعال ما برای اهل بیت حریم و حرمت طاعت و مودت قرار داده، و لذا اگر احترامشون میکنیم، احترام اونها به معنی اطاعت اونهاست، احترام اونها به معنی مودت اونهاست، اون مودتی که سبیل الالله هست و اون اطاعتی که سبیل الى توحید الهی است. هیچ راهی برای توحید الهی نیست. اگر کسی تو این دنیا پیدا بشه که به ما نشون بدهد راه دیگری که با اون راه دیگر میتوانیم موحد باشیم جز راه اطاعت اهل بیت، از اون راه پیروی میکنیم. ما مسلکمون اینه، مسلکمون مسلک توحیده. در آینده روشن خواهیم کرد که راهی برای توحید جز اطاعت از امام معصومی که خدا او را به عنوان امام و به عنوان مطاع معین کرده است نیست. اگر ما امام معصومی که اطاعتش اطاعت خداست و معصیتش معصیت خداست نداشته باشیم، با توجه که به این که باید اطاعت کنیم از یه حاکمی، اطاعت از هر حاکمی که اطاعت او اطاعت خدا نباشه، اطاعت از هر حاکمی که ممکن باشد امری کند که امر خدا نباشه، نهی کند که نهی خدا نباشه، امری کند که با امر واقعی خدا، با امر الهی، با امری که خدا فرموده منطبق نباشه، نهی کند که با نهی خدا منطبق نباشه، اطاعت از این چنین حاکمی میشه اطاعت از هوای نفس و اطاعت از غیر خدا و خروج از دائره توحیده. این را انشاءالله بعدها توضیح خواهیم. امن اصلا امن الهی است. این رو باز هم باید توضیح خواهیم داد که اصلا کار خدا امنه. اولئک لهم الامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. لذا مسجد الحرام بیت امن است. چرا بیت امن است؟ چون بیت رهبری است، چون خانه قیادت عامه الهی است. امنیت در جامعه بشر بجز با حکمیت الهی محال به وجود بیاد. این مطلب را هم عقل میگوید و برهان که در آینده روشن خواهیم کرد در استدلالات عقلی ادامه خواهید داد، هم عقل اثبات می کند، هم تجربه اجتماعی، تجربه اجتماعی هم این رو اثبات می کند. و صلی الله علیه و آله.